بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام در جواب اشکال ابن کثیر بود در تاریخش بر روایتی که در کتب آیون آمده، به سندشون روایت کردن از جمعی از صحابه که آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم در غدیر خم نازل شده در شأن امیرالمؤمنین. ما روایاتی داریم که اون روایات فقط در همین حد هست که این آیه نزلت در غدیر خم در شأن امیرالمؤمنین، همینقدر. متعدد در کتبشون روایت داریم، ولی اونچه که ابن کثیر ذکر کرده مشتمل است بر صوم یوم غدیر خم و تهنیه شیخین یا عمر تنها و نزول آیه مبارکه. اشکال کرده در این حدیث از اون جهت که نمی شود که صوم یک روز معادل باشد با صوم 60 ماه 60 شهر، پس این حدیث دروغه. نتیجتا نزول آیه مبارکه در غدیر خم صحت نداره. اولا عرض می کنیم به شما که اگر سلمنا که این حدیث صحت ندارد به علت اشتمالش بر این صوم، و چون این صوم قابل قبول نیست، خب این قطعه از حدیث صحت نداشته باشد، چه ضرری میزند به اصل نزول آیه مبارکه در روز غدیر خم؟ و شاهد بر این عرض اینه که عرض کردم روایات متعددی داریم از طرق آیون که مشتمل بر این صوم اصلا نیست، و محل حاجت ما فعلاً نزول آیه مبارکه است در روز غدیر خم، و الا این صوم و فضیلت صوم روز غدیر خم مستقلن یکی از قرائن خارجیه ماست. توجه میکنید؟ یکی از قرائن خارجیه ما بر این که کلمه مولا در حدیث غدیر به معنای اولاست، این صوم است و این فضیلت، که اگر به معنای اولویت نبود و در این روز یک مقام و منزلتی برای امیرالمؤمنین اعلام نشده بود، بلکه همون صاحب و صدیق و ناصر و محب و امثال ذلک مراد بود برای روز غدیر خم، فضیلتی نبود که همچی صومی داشته باشه که معادل باشد با صوم 60 شهر. پس می شود یه قرینه دیگر. شما مناقشه که بکنید در این قرینه، ما البته جواب دادیم الانم جواب را بیشتر عرض خواهیم کرد، لکن مناقشه در این صیام مضر به استدلال ما که عجالتا نزول آیه مبارکه است در غدیر خم مضر نخواهد بود. پس تنبیه بر این نکته لازم بود که این قضیه یعنی این حدیث که از ابو هریره روایت شده به اسانید مشتمل است بر چند قرینه. خود تهنئه عمر بن خطاب که روایت شده در این روایت قرینه مستقل است که خوندیم. خود نزول آیه مبارکه قرینه مستقل است که داریم میخونیم، و از اون طرف این صوم قرینه مستقل است. و ما از این اشکال جواب میدیم که اولا این فضیلت فضیلتی است از ناحیه خداوند متعال و ملاکات احکام به دست ما نیست. عطایای خداوند متعال تحت ضوابطی نیست که ما به عقل قاصرمون درست میکنیم، و فضیلت های ایام و اوقات و امکنه یک اموری است که خارج از درک و فهم ماست که چه ملاکاتی در این هست. این جواب اول بود. جواب دوم این که برای این فضیلت که شما براتون قابل درک نیست نظائری در روایات خودتون موجود هست. مثلا در روز 27 رجب که روز مبعث پیغمبر اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت وارد شده در کتب آقایون: من صام یوم 27 من رجب کتب الله له صیام 60 وهو اليوم الذي نزل فيه جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وأول يوم هبط فيه جبرائيل. این روایت را حافظ دمیاطی در سیرش نقل کرده در سیره نبویه، و نورالدین حلبی در سیره حلبیه معروف که چاپ هم شده و در دست هست تحت عنوان مبحث روز بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث را از سیره نبویه حافظ دمیاطی نقل کرده در جلد 1 صفحه 384. پس صوم یک روز شد معادل با صوم 60. راوی کیه؟ حافظ دمیاطی که از مشایخ ذهبی است. ذهبی معروف میگوید الدمیاطی شیخنا الامام العلامه الحافظ الحجه الفقیه النسابه شیخ المحدثین شرف الدین ابو محمد عبد المؤمن ابن خلف ابن ابی الحسن الیونی الدمیاطی الشافعی صاحب التصانیف کان حاذقا حافظا متقنا جید العربیه عزیز اللغه واسع الفقه رأسا في علم النسب دينا كيسا متواضعا نسابا الى آخر. این در کتاب تذکرة الحفاظ احوالات آقای دمیاطی ظاهرن هم ضبطش دمیاطیه. دیشب کسی بر بنده اشکال کرد که این زمره و زمره است یا زموره، گفتم برو مراجعه کن، بنده تضمین نمی کنم ضبط ها را. بله، یکی از دوستان اظهار میکرد که شما اجازه بدید ما قبلا این ضبط ها را مراجعه کنیم، تنظیم بکنیم، براتون آماده کنیم که شما مطابق ضبط ها صحبت بکنید. گفتم من حال و حوصله‌اش ندارم، وقت اضافه هم ندارم که تا در ضبط اسامی این آقایون وقت صرف بکنم، واقعا وقت ندارم. دیگه این مربوط میشه به خود شماها که اگر لازم داشتید ضبط کنید اسامی رو. پس این حدیث در کتب آقایون موجوده و بدون هیچ خدشه‌ای، بحثی، مناقشه‌ای، صاحب سیره حلبیه این مطلب را از حافظ دمیاطی نقل کرده با عنوان فضیلت روز مبعث. حالا چه اشکال داره که فضیلت روز غدیر خم هم همینطور باشه؟ چه اشکال داره؟ چون مربوط به امیرالمؤمنینه اشکال داره؟ خب اون مربوط به پیغمبر اکرم بالای سر، ما هم روزه میگیریم روزه مبعث را. ولیکن روز غدیر خم مکمل روز مبعثه. مبعث بدون غدیر خم، 27 رجب بدون 18 ذوالحجه فایده نداره. نداره دیگه، ما به اثبات میرسونیم. پس بنابراین وقتی قضیه به امیرالمؤمنین برسه مورد اشکال میشه. و در کتب دیگر هم هست، فکر نکنیم فقط در این کتابه، در حافظ دمیاطی نه، در کتب دیگر هم در اینجا بنده ذکر کردم، در کتب دیگر هم هست. در کتابی به نام غنیت و طالبین، این تألیف شیخ عبدالقادر جرجانیه. شیخ عبدالقادر گیلانی. شیخ عبدالقادر گیلانی بزرگ، یکی از بزرگان مشایخ صوفیه است که قبرش هم در بغداد الان موجوده و از نظر آقایون هم خیلی مورد احترامه. او کتابی داره به نام غنیت و طالبین. در اونجا نوشته از جمله مطالبی که داره اینه که ما در روز عاشورا که حسین ابن علی شهید شده اصلا باید جشن بگیریم، به خاطر اینکه او به مقام شهادت رسید، مقام رفیع شهادت. الان میبینید گاهی بعضی این حرفا رو میزنن، حتی بعضی از عوام سرای خودمون ممکن از این حرفا بزنن. اینا از قبل هست در لابلای کتاب ها. من خودم غنیت طالبین را دیدم، اون وقت کم نسخه بود، نمیدونم جددا چاپ شده یا نشده. مخصوصا رفتم کتابخانه مرحوم آقا نجفی مرعشی و نسخه را در اونجا دیدم، اون چاپی را که شاید چاپ اول باشه، حالا نمیدونم اخیرا باز تجدید طرح شده یا نه. غرض یه آدم اینجوریه که عارفه خلاصه و از دید عرفان به قضایا نگاه میکنه، احادیث را نقل میکنه با این دید. این آقا همین مطلب را روایت کرده در این کتاب که حدیث را نقل میکنه به سند، هم از ابو هریره روایت میکنه و هم از سلمان. قالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان فی رجب یوما و لیله، ان فی رجب یوما و لیله من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الأجر كمن صام مئة سنة. خب چه می فرمایید؟ کمن صام مئت سنه و قامها. و هیه لثلاث بقین من رجب، یعنی روز 27 رجب روز بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله. کتاب غنیت الطالبین صفحه 502 که قسمی از مطلب در این صفحه است، قسمی در 503 502 و 503 بنده مراجعه کردم خودم. باز در غنیت الطالبین اخبرنا الشیخ الامام هبت الله ابن المبارک تا سند منتهی میشه به امیر المؤمنین عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان شهر رجب شهر عظیم من صام منه یوما، هر روزی از ایام رجب فرق نمی کنه ها، نه 27، هر روزی از ایام رجب را روزه بگیره کتب الله تعالی له صوم 1000 سنه. چه می فرمایید؟ خب اگر این مطالب را می پذیرید، عمل هم می کنید و در کتب عرفانیتون ذکر میکنید و جزء وظایف عبادیتون میدونید، خب غدیر خم هم همینطور، اونجا هم روزه بگیرید دیگه. حدیث از خودتونه و در کتب خودتون. من صام منه یوما کتب الله تعالی له صوم 1000 سنه و من صام منه یومین كتب الله صوم 2000 سنة ومن صام منه 3 أيام كتب الله تعالى له صوم 3000 سنة. در صفحه 483 از کتاب غنية الطالبين. در کتاب نزهة المجالس که بنده دارم این کتاب را، از مصادر نقل میکنه، قال علی رضی الله عنه صوم 13 رجب کصیام 3000 سنه. خب 13 رجب تولد امیر المؤمنینه. صوم 13 رجب كصيام 3000 سنة وصوم 14 رجب كصيام 10000 سنة وصوم 20 كصيام 100000 عام وسيأتي نظيره في الأيام البيض. چرا ایام البیض فضیلت داره؟ اعتکاف و عبادت و انقطاع الالله و امثال زاله، خب فضیلت داره دیگه. حالا شما بگید که ما عقلمون نمیرسه، چرا ایام البیض این 3 روز، چرا ایام دیگه نباشه؟ خب اینا دیگه درکش با ما نیست. و عن النبی صلی الله علیه و آله فضل رجب علی سایر الشهور کفضل القرآن علی سایر الکلام. اینقدر تفاوت داره. و عنه صلی الله علیه و آله من صام یوما من رجب فکأنه صام 40 سنه. خب اینا در نزهة المجالس جلد 1 صفحه 152. عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله: من صام ثلاثة أيام من رجب وقام ليلها فله من الأجر كمن صام ثلاثة آلاف سنة وقام ليلها، يغفر الله له بكل يوم 70 كبيرة ويقضي له 70 حاجة عند النازع وسبعين حاجة في قبره وسبعين حاجة عند تطاير الصحف وسبعين حاجة عند الميزان وسبعين حاجة عند الصراط. در روز عرفه فضیلت چیه؟ من صام یوم عرفه فهو مثل صیام سنتین. و امثال ذلك. مثلا در این روایت آمده که جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین را حضرت احضار کردند، حضرت فرمودن یا علی یقول لک جبرئیل صم من کل شهر 3 ایام، از هر ماه 3 روز روزه بگیر. یکتب لک به اول یومین ثواب 10,000 سنه و بالیوم الثانی ثواب 30,000 سنه و بالیوم الثالث 100,000 سنه. فقلت یا رسول الله هذا الثواب لی خاصتن ام للناس عامه؟ فقال صلی الله علیه و آله: یا علی یعطیک الله هذا الثواب ولمن یعمل بعملك بعدك. این در غنیة الطالبین صفحه 738. اون وقت برای روز عاشورا میدونید چقدر فضیلت درست کردن برای صوم روز عاشورا، که ما بحث داریم در فقه که اساسا صوم روز عاشورا جائز است یا جائز نیست. در فقه خودش یک بحثیه در کتاب الصوم نسبت به صوم روز عاشورا. لیکن اونا چه میگن؟ اونا میگن صوم روز عاشورا عرض کنم که چون روز مبارکی است، هم صوم داره، هم اطعام داره، هم لباس نو پوشیدن داره و امثال ذلک. وقت از طبرانی روایته: من صام یوما من المحرم کان له بكل یوم 30 یوما. این مربوط به کل محرمه. باز من صام یوم عاشورا کتب له عبادت 60 سنه بصیامها و قیامها. من صام یوم عاشورا من المحرم اعطی ثواب 10,000 ملک. من صام یوم عاشورا من المحرم اعطی ثواب 10,000 حاج و معتمر و 10,000 شهید. و آدرس بدم: غنیة الطالبین 673 675 نزهة المجالس جلد 1 صفحه 173 و همچنین نگاه کنید 174 از کتاب نزهة المجالس جلد 1. خب تا اینجا این بحث تمام شد. باقی میمونه این که اشکال کرد ابن کثیر در تاریخش به این که در مقابل این حدیث ما از عمر ابن الخطاب حدیث داریم که این آیه در روز عرفه نازل شده. این مطلب را نه فقط در تاریخش گفته، در تفسیرش هم در ذیل این آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم میگوید و اقوالی متعدد نقل میکنه. قال اسباط عن السدی نزلت هذه الآیه یوم عرفه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام. بعد از این آیه دیگه حکمی از ناحیه خداوند متعال بر پیغمبر اکرم نازل نشد. خب اواخر عمر پیغمبر اکرم بوده. و رجع رسول الله صلی الله علیه و آله فمات، اون سفری بود که حجۃ الوداع بود، از عرفه از حج که برگشتن دیگه حضرت فوت شده. و قال ابن جریج و غیر واحدین، یا ابن جریر و غیر واحدین، مات رسول الله بعد یوم عرفه بی احد و ثمانین یوما. اینم فاصله بین روز عرفه و روز وفات پیغمبر اکرم 81 روز. و قال الامام احمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا فلان تا میرسه فقال عمر والله اني لاعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله این آیه والساعه التي نزلت فيها على رسول الله. کی بوده؟ عشيه عرفه في يوم جمعه، روز جمعه بوده روز عرفه و در عشیه عرفه نازل شده این آیه. چجور ضبط شده که عمر بن خطاب اینجا ضبط کرده که روز عرفه، عرفه هم روز جمعه بوده و در عشیه عرفه این آیه نازل شده در عرفات. و رواه البخاری و رواه ایضا مسلم و ترمذی و نسائی ایضا من طرق عن قیس ابن مسلم. حالا گوش بدید. و لفظ البخاری، این کیه این حرف رو میزنه؟ ابن کثیر در تفسیرش. و لفظ البخاری عند تفسیر هذه الآیه من طریق سفیان الثوری عن قیس عن طارق قال قالت اليهود لعمر انكم تقرؤون آیه لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا. آیه ای بر در قرآن شما آمده، بر شما نازل شده که اگر در امت ما نازل شده بود ما روز نزول اون آیه را عید قرار میدادیم. فقال عمر اینی لاعلم حین انزلت و این انزلت و این رسول الله حیث انزلت. یوم عرفه و انا والله بعرفه، منم بودم. قال سفیان، این در بخاری ها، خوب دقت کنید کار داریم با این عبارات. قال سفیان و اشکو کان یوم الجمعه ام لا. احمد ابن حنبل به همین سند روایت کرد که روز جمعه بود، عشیه روز عرفه بود، روز جمعه. اینجا در بخاری به همین سند نقل میکنه که من نفهمیدم، یادم نیست، نمیدونم، شک دارم که آیا راوی گفت که روز جمعه بوده عرفه یا نگفته، نمیدونم. خب و قال ابن مردوی، اینا عبارات ابن کثیر ها، و قال ابن مردوی، همه این حرف ها برای اینه که نزول آیه را در غدیر خم تحت شعاع قرار بدن. و قال ابن مردوی حدثنا احمد ابن کامل، تا سند منتهی میشه این دفعه به امیر المؤمنین از طریق محمد ابن الحنفیه. محمد ابن الحنفیه روایت میکنه از امیر المؤمنین. اینو در پرانتز داشته باشید از من که در مواقعی حدیث جعل میکنن از قول محمد ابن الحنفیه از امیر المؤمنین، نه از امام حسن و امام حسین، از امیر المؤمنین. و من تا حدی این داستان رو تتبع کردم، یاد داشتم دارم که گاهی نقل میکنن از پسر محمد ابن الحنفیه، از محمد ابن الحنفیه، از امیر المؤمنین. پای محمد ابن الحنفیه به میان میاد در مقابل حسنین. عن علی قال نزلت هذه الآیه على رسول الله وهو قائم عشيه عرفه اليوم اكملت لكم دينكم. خب دیگه از امیرالمؤمنین شما دیگه چه میگی؟ عشيه عرفه اسمی از جمعه وجود نداره. فاما عبارت ابن کثیرها، فاما ما رواه ابن جریر و ابن مردوی و طبرانی، تا سند منتهی میشه عن ابن عباس قال، گوش بدید، ولد نبیکم یوم الاثنین، خرج من مکه یوم الاثنین، دخل المدینه یوم الاثنین، انزلت سوره المائده یوم الاثنین. سوره آیه الیوم اکملت لکم هم در سوره مائده است دیگه. و رفع الذکر یوم الاثنین، تو وفات پیغمبر اکرم یوم الاثنین بوده. خب پس در روایت امام احمد عشیه یوم جمعه بوده نزول آیه، دقت میکنید؟ در روایت بخاری نمیدونم روز جمعه بوده یا نه. در روایت این جمعیت که ابن جریر و ابن مردوی و طبرانی عن ابن عباس یوم الاثنین بوده. و انزلت سوره المائده یوم الاثنین الیوم اکملت لکم دینکم و رفع الذکر یوم الاثنین. حالا گوش بدید. و قال ابن جریر وقد قیل لیس ذالک بیوم معلوم عند الناس، اصلا گفته شد که اصلا معلوم نبوده چه روزی بوده که این آیه نازل شد. اینا همش در سیاق همه در کتاب ابن کثیر اینا رو پشت سر هم آورده، درست شد؟ بعد روایت میکنه از طریق عطیه، عطیه عوفی، عن ابن عباس فی قوله الیوم اکملت لکم دینکم لیس بیوم معلوم عند الناس، چه روزی نازل شده اصلا معلوم نیست. قال وقد قیل انها نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله فی مسیره الى حجت الوداع، در راه که داشتن میرفتن به حجت الوداع. اینم یه قول وقد قیله. ثم رواه من طریق ابی جعفر الرازی عن ربیع ابن انس. قلتو، حرفای این آغاز ها ابن کثیر همش، قلتو وقد روا ابن مردوی من طریق ابی هارون العبدی عن ابی سعید الخدری انها انزلت علی رسول الله یوم غدیر خم حین قال لعلی من کنت مولاه فعلی مولاه. ثم رواه عن ابی هریره و فیه انه اليوم الثامن عشر من ذی الحجه یعنی مرجعه علیه السلام من حجه الوداع. خب چند قول شد؟ حتی یک روایت به چند جور آمده، عن قیس ابن فلان تا فلان، در امام احمد یه جور، در بخاری یه جور، و در روایات دیگه تفسیر طبری و غیر ذالک یه جور دیگه. یه عده خودشون راحت کردن، اصلا ما نمیدونیم که روزی نازل شده. سفیان ثوری هم خودش راحت کرده که من نمیدونم، من شک دارم، نمیدونم جمعه بوده یا نبوده، کی بوده. اون وقت این اقوال را میخوان معارض قرار بدن با روایتی که اسانید صحیحه داره که تصحیح کردیم اسانیدش را، به اینکه در روز غدیر خم نازل شده این آیه مبارکه، و متفق علیه بین فریقین هم هست، یعنی حدیثی که هم ما قبول داریم هم اونا قبول دارن. وقت میشه اینطور فضائل امیرالمومنین را انکار کرد؟ این زحمت ها رو برای چی میکشن؟ لذا بنده اینجا نوشتم که اولا وقتی محاسبه بکنیم 81 روز فاصله بوده بین نزول آیه مبارکه و وفات پیغمبر اکرم، این تناسب پیدا میکنه با غدیر خم، یعنی با 18 ذی الحجه تناسب پیدا میکنه، نه با روز عرفه. اینو من نوشتم در اینجا. و بعد این تعارضات را تذکر دادم که هل نزلت الآیه یوم عرفه یوم جمعه؟ اون که گفت عشیه عرفه یوم جمعه، این یکی گفت اشک، اون یکی گفت فقط عشیه عرفه، اون یکی گفت یوم الاثنین، روز عرفه بوده یا نه اونم معلوم نیست، اسمی از عرفه نیست. از ابن عباس آوردن که لیسه به یوم معلوم عند الناس، نه اسم عرفه هست نه اسم جمعه هست. از انس ابن مالک آوردن فی مسیره الی حجۃ الوداع، نه اسمی از عرفه هست نه جمعه و نه عشیه عرفه و نه غیر ذالک. از ابو سعید خدری آوردن حدیثی که مورد نظر ماست. اومد روایت دیگری پیدا کردم که نخیر در روز ترویه نازل شده، اینه فتح الباری روایت کرده ابن حجر در شرح صحیح بخاری، که بیهقی روایت کرده انها انزلت یا نزلت یوم ترویه. در فتح الباری نگاه کنید جلد 8 صفحه 218. اون وقت نسائی در سننش باز به همون سند که در بخاری بود که سفیان گفت نمیدونم کی بوده، قال عمر قد علمت اليوم الذي انزلت فيه والليله التي انزلت ليله الجمعه، شب جمعه بوده، یعنی روز پنجشنبه شب جمعه، و نحن مع رسول الله بعرفه. ببینید چقدر تعارض در این داستان. نگاه کنید سنن کبرای نسائی را جلد 2 صفحه 420، اون هم به همون سند صحیح بخاری به اینجور آورده. اون وقت در خود بخاری نه نمیدونیم کی بوده، جمعه بوده یا جمعه نبوده، اصلا به همون سند در سنن نسائی شب جمعه بوده. پس معلوم میشه که این حدیث یا این احادیث و اقوال اشیایی هستن که جعل شدن در زمانهای متأخر برای گم کردن واقعیت، ولیکن خداوند متعال واقع و حق و حقیقت را حفظ می کند و به عهده گرفته از حفظ حقیقت را، ولو اکثر مردم قبول نکنند، اما حقیقت ضایع نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.